بسم الله الرحمن الرحیم. درس حلقه ثانیه حاج آقای فنایی، 10 آبان 1402.
سیدنا و مولانا ما توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمنا که بین یده حاجاتنا و وجهنا عند الله اشفع لنا عند الله. دیروز این همه در رابطه با مطلب نهی صحبت کردیم، شد 6 خط مرحومه سر. اما اون مطلبی که باقی موند، اون مطلب رو ما در ذیل مباحث ماده امر، یعنی مقام اول، و ذیل مباحث صیغه نهی، یعنی مقام دوم نیاوردیم، چون این مطلب از مطالب سوخته و مطالبی است که پنبه اینها زده شده، لذا یک باب جداگانه مطرح کردیم. ولی اگر بخوایم به صورت همون تقسیم بندی منطقی که بیان کردیم، این مطلبی که امروز می‌خوایم عرض بکنیم در ذیل مبحث اول از مقام اول و مبحث اول از مقام دوم، یعنی معنای ماده نهی و معنای صیغه امر قرار میگیره. ولی ما اینو دیگه در اونجا جای ندادیم، چون این مطلب خیلی ارزش آنچنانی علمی نداره. خودتونم میفهمید این رو انشاءالله عرض بکنیم، یعنی فهمیدی رو تذکر کنیم. در ذیل بحث معنای ماده و معنای صیغه نهی، اختلافی بین علما مطرح شده. مرحوم صدر فرمودن که معنای صیغه امر نسبت زجریه است و معنای ماده امر زجر، من، بازداشتن به ما، هو مفهومون اسمی است. که ایشون فرمودن که ما قائلیم که ماده و صیغه امر، صیغه نهی که آقای نواب عزیزم وضع شده است برای معنای ماده من، وضع شده از صیغه نهی برای بفرمایید نسبت زجریه، نسبت امساکیه، که این وضع هم به واسطه‌ای برای ما ثابت کردن به تبادر که این مباحث گذشت. اما نسبت به همین ماده و صیغه نهی، دو معنای دیگر در لسان علما ذکر شده و مطرح شده. معنای اول معنایی است که مرحوم آخوند و منتبع ایشون می‌فرمایند. این آقایون قائلن که مرحوم آخوند رحمت الله قائلن که معنای ماده و صیغه نهی طلب است، منتها طلب ترک، کما اینکه ایشون در معنای ماده و صیغه نهی گفت، صیغه امر گفت، معنا طلب است و طلب فعل. ایشون معنا رو در هر دو طلب میداند، ولی متعلق طلب ها متفاوت است. در امر متعلق امر چیست؟ متعلق آن طلب فعل است، متعلق طلب فعل است. و در نهی متعلق طلب ترک است. یعنی می فرماین که مولا اگر امر کرده، طلب کرده از شماها و درخواست کرده، دیگه طلب ما معنا کردیم که مولا طلب تشبیهی است، درخواست کرده از شماها عدم انجام اون فعل را. خب معنای دوم که اکثر آقایون سنی ذکر کردن این است که فرمودن که، یعنی گفتن که معنای ماده و صیغه نهی طلب کف نفس است. دقیقا فرمودن طلب کف نفس. قائلین به این قول معتقدن که وقتی مولا، آیه کلام هستم، وقتی مولا مکلفین رو از فعلی نهی میکند، یعنی مولا طلب میکند که مکلفین نفسشان را و میل درونیشان را از انجام اون فعل باز بدارند، جلوی نفس و میل درونیشان و از انجام اون فعل بگیرند. نه یعنی طلب کف نفس از فعل. این مولا وقتی میگوید لا تشرب الخم، یعنی میگوید که من مولا از تو طلب میکنم که میل به شرب خم نداشته باشی و جلوی میل به شرب خم را بگیری. دلیل قائلین به معنای دوم که طلب کف نفس باشد، رد معنای اول است. یعنی اینها با رد معنای اول که طلب ترک باشد، قول خودشون رو اثبات کردن. شما در سر تا سر فقه و در سر تا سر اصول میبینید که بعضی از اقوال برای اثبات خودشون قول دیگر رو رد میکنه، میگن در مسئله که دو قول بیشتر نیست، اون قول اشکال داره پس یه قول بیشتر باقی نمونه، اونم قول ماست. اینجا هم میگن که آقا معنای ماده و صیغه نه که دو تا بیشتر نیست، یا طلب ترک یا طلب کف نفس. طلب ترک اشکال داره پس معنا میشه چی؟ طلب کف نفس. لذا قائلین به طلب کف نفس دلیلشون رد قول طلب ترک است. برای روشن شدن این دلیل مقدمه رو ذکر می‌کنم. در علم اصول ثابت شده که متعلق تمامی احکام الهی اعم از اوامر و نواهی باید چی باشه؟ باید مقدور مکلف باشه، یعنی باید فعلی باشد که انجام یا ترک اون در حیطه قدرت مکلف است. چرا که اگر متعلق تکلیف غیر مقدور باشد لازمه اون این است که مولا امر کرده باشد به غیر مقدور، و امر به غیر مقدور از ناحیه مولا صادر نمی شود. به این نکته دقت کنید. چرا میخوام بگم چرا امر به غیر مقدور از ناحیه مولا صادر نمی شود؟ دو علت برای این مطلب ذکر شده. یک عده قائلن که اگر مولا نمیتواند به یک فعلی که در حیطه قدرت من نیست علیکم السلام، در حیطه قدرت من نیست امر بکند، محال است این امر کردنش، و این محال بودن لاستحالت عقل نظری است، به خاطر استحاله عقل نظری. یعنی بزرگانی، حالا توضیح میدم، یعنی بزرگانی مثل مرحوم نائینی، مثل مرحوم آیسر میفرمایند که محال است عقلا مولا امر به مقدور بکند. چرا؟
به خاطر این
که اراده مولا نسبت به افعال غیر مقدور اصلا متمشی نمیشود، لذا محال است استحاله عقل نظری داره، اصلا مولا نمیتواند اراده کند وقتی میبینه مکلف نمیتونه اون رو انجام بده و از حیطه او خارجه. اما یک عده هم قائلن که اگر ما میگیم امر به غیر مقدور محال است، استحالش به خاطر استحاله عقل نظری نیست، بلکه به خاطر استحاله عقل عملی است. یعنی میگن که آقا اراده مولا متمشی میشه، مولا میتونه بگه پرواز کن، ولی از ناحیه عقل این تکلیف مولا قوی هست. یعنی عقل میگه ای مولا تو که میدونی این مکلف نمیتونه پرواز بکنه، تو که میدونی که این مکلف نمیتونه دست از زیر آب بمونه،
نباید
آفرین قوی هست که بگویی، اگر بگویی کار قوی کردی و خلاف حکمت انجام دادی، و مولا هم کار قوی و خلاف حکمت انجام نمید. پس اولی استحاله عقل نظری بود مثل آقای نائینی و آقای سعد که درست هم میفهمن که اصلا مولا نمیتواند اراده کند، نه اینکه میتونه اراده کنه عقل بگی قویه. دومی میگه میتونه اراده کنه ولی این اراده از ناحیه عقل قویه. بعد از بیان این مقدمه عرض میکنیم که قائلین به معنای دوم که نهر آقای نیکزاد به معنای طلب کف نفس گرفتن، اشکال کردن به طلب ترک. اینها میگن که آقا اصلا آدم واقعا میمونه، شکی نیست که اینها میگن که متعلق تکالیف مولا باید چی باشه؟ باید مقدور باشه. نه باید مقدور باشه، بنابراین مقدمه باید مقدور باشه دیگه، متعلق تکالیف اهم از اوامر و نواهی باید مقدور باشه. حالا چرا باید مقدور باشه؟ به همین دلایلی که گفتیم، و مولا نمیتونه به تکلیف غیر مقدور امر و نهی بکنه. حالا آقایون میگن اگر شما بگید معنای ماده و صیغه نهی طلب ترک است، دارن اشکال میکنن دیگه. اگر شما بگویید معنای ماده و صیغه نهی طلب ترک است، یعنی این نهی مولا بفرمایید به متعلق غیر مقدور تعلق گرفته است، به چه بیان؟ اینها میگن آقا شما میگید مولا به مکلف گفته که طلب میکنم، شما طلب ترکی ها، شما میگید که مولا به مکلف گفته طلب میکنم ترک کردن را، طلب میکنم از تو میخواهم این فعل را ترک کنی، از تو میخواهم ترک این فعل را تحصیل بکنی، طلب ترک یعنی از تو میخواهم ترک این فعل را تحصیل بکنی. خب اشکال اینها اینه که این ترک کردن که از ازل حاصل بوده معنا نداره که مولا بگه من طلب میکنم ترک کردنی که حاصل بوده رو تو تحصیل بکنی، این که میشود تحصیل حاصل، و تحصیل حاصل هم محاله. لذا اگر معنای صیغه و ماده نه طلب ترک باشد، میشود امر غیر مقدور، و در مقدمه ثابت شد که مولا تکالیفش به غیر مقدورها تعلق نمیگیره، پس معنای ماده وسیقه نه باید چی باشه؟ باید طلب کف نفس باشه. یعنی با رد قول اول قول خودشون رو ثابت کردن. اشکالش همین ما اینو قبول میکنیم، اینم کسی نیست منکر باشه، تحصیل حاصل محاله و این ترکی که از ازل حاصل بوده مکلف نمیتونه اون رو تحصیل بکند، چون از ازل بوده دیگه. تو چی میخوای تحصیل بکنی؟ مگه نمیگی ترک بوده الان که میخوای انجام بدی اونو میخوای تحصیلش کنی؟ اون که حاصل بوده دیگه. اما درست است که تحصیل حاصل محال است و اون از ازل مورد ترک ما واقع شده است، اما بقا بر ترک و استمرار اون ترک را که میتوانی تو تحصیل بکنی که مشکلی نداره. یعنی بعد از صدور نه اون عدم شرب خمری که بفرمایید از ازل حاصل بوده رو تو استمرارش رو وقت، نه اینکه برو اون رو تحصیل کن، بلکه تو این رو استمرارش رو وقت نسبت به آنات بعدی، نه نسبت به آنات قبلی. لذا اگر بخواهیم اینطور طلب ترک را معنا بکنیم دیگر تحصیل حاصل نیست، و وقتی تحصیل حاصل نشد امر مولا میتواند، ببخشید نهی مولا میتواند به معنای طلب ترک باشد، لذا دیگر نهی مولا به غیر مقدور تعلق نگرفت. به نظرم همین، به نظرم همین، برای همین
تا یه حدی اون بخشیدن به معنای نهی و اینا.
برای همین آقای نیکسات شما تشریف نداشت، من عرض کردم که دیروز خب ما یعنی 45 دقیقه داشتیم 6 خط آقای صدرانی گفتیم، این بحث آخر رو اصلا نگفتیم، گفتیم در پایان بگیم چون اهمیتی برای این اول بحثم عرض کردم، این بحث سوخته شده، این ها اصلا مشخصه، به دوستان گفتم من بگم اصلا شما مشخصه که این حرف اصلا گفتنی نیست. اما بخوایم به خود همین قائلین به طلب کف نفس اشکال بکنیم، یه اشکال واضحی که وارد میشه اینه که آقا شمای کف نفسی ها، شمای سنی ها میگید که نهی و ماده سیغه نهی و ماده نهی، یعنی مولا طلب میکند کف نفس فعل را، یعنی طلب میکند که تو جلوی نفست را از انجام اون فعل بگیری، جلوی میل خودت رو بگیری. خب حال بنابر این معنای شما در جایی که مولا مکلف رو نهی کرد و مکلف هم اون کار رو ترک کرد اما جلو میلش رو نگرفت، در اینجا بنابر نظر شما این باید عاصی باشه، این باید عصیان کرده باشه. مولا گفت لا تشرب الخمر، شما میگید لا تشرب یعنی چی؟ یعنی طلب کف نفس، باید جلوی میل تو بگیری. آقا یه آدم عوضی مذهب کام پیدا میشه که بالاخره یه دیدید دیگه دوست دارن تو عروسی ها بخورن و فلان کنن اینا، ولی نمیخوره ولی میل داره که بخوره. بنابر نظر شما چون میگید نه یعنی طلب کف نفس، اون بنده خدا کف نفس نکرد بلکه میل پیدا کرد، پس بنابر نظر شما از معنای ماده نه این باید چی باشه؟ این باید عاصی باشه. چرا؟ چون کف نفس نکرد بلکه میل به اون فعل پیدا کرد، و این روشن است عرفاً که این شخصی که فعل رو ترک کرده با این که میل هم دارد عاصی حساب نمی شود. نه اینکه اگر بخوایم معنای شما بگیم لازمش اینه که با این که آقای زید شرب خمر نکرده عاصیه، ولی چون میل داره بنابر نظر شما این بعد عاصی باشه، ولی عرفاً به این شخص عاصی نمیگه. بعد میده چه بلایی به سر جامعه، اصلا بلا که نمیدونه با چقدر از روایات مشکل پیدا میکنه. اصلا خود روایت خود حضرات فرمودن که آقا نیت مؤمن خیر من عمله بد، تفسیرم کردن که اگر تو نیت خیر داشته باشی، اگر میگیم خیر است از عمل است، چون نیت پیش خودت خالصه، لذا اگر بری اون مولا برای ثواب مینیسه، اگر بری اون عمل انجام بدی ده برابر مینیسه، اما از اون ور نیتش مولا برات کاری نمی‌کنه، نیت شر، یعنی تو می‌خوای دقیقاً می‌فهمید می‌خوای اونو انجام بدی. خب بنا بر نظر شما که کلی توافق پیدا می‌کنه، حالا نه با روایت اهل بیت ما، با روایت خودتون. لذا
اشکال وارد نیست.
نگفتن
میل به تو
میگن کف نفس از عمل،
همون میگن کف عرض کردم که میگن طلب کف نفس از عمل
انجام دادن، حالا دیگه طلب
کف نفس از انجام فعل، یعنی تو نباید میل داشته باشی به انجام فعل، نباید میل داشته باشی، لذا اگر ترک، لذا اگر ترک بکنی ولی میل به انجام فعل، میل به انجام فعل داشته باشی، در اینجا میگن تاسی خودش مثلا طلب کف نفس انجام بده.
این فعل
در واقع
انجام فعل گفتن
نه
از میل.
یا
کف نفس رو
اگه اصطلاحی معنا بکنی
این اشکال آشیگه وارده.
نه
اگر که اونجوری بخواد معنا رو لغتش بکنی کف نفس باشه،
آخه کلمه نفس داره بر هر
آخه مایی ما این کلمات
ما
هم خودشون هم گفتن طلب
اون نگه از انجام دادن طرف میل نکردن.
دقت فهمید میگه نفست رو
از انجام دادن،
دقت فهمید میل نفست رو از انجام عمل
میل در میاد. اون کلمه
میل عربی یه جور داره، میل کف نفس یعنی جلوگیری از
عمل،
کف نفس، کف نفس.
آقا
شما شما کف رو میگیری با بفعل میچسبونی نفس رو میگیری،
کف رو به عمل میچسبونی
یا نه؟ کف نفس، نه کف نفس عن العمل. دقت فرمودید وقتی میگیم کف نفس عن العمل یعنی تو باید کف یعنی باز داشتن جلوی نفست رو از انجام بگیری. دقت کن آیه شیره، جلوی نفست رو از انجام بگیری، یعنی ولو اینکه ترک کردی، ولو اینکه ترک کردی، ولی چون جلوی نفست رو از انجام نگرفتی و جلو نفس در انجام نگیسی، یعنی دوست داشتی که انجام بده، اینجا آسی ترک کردی. و دقت میکنید ترک کردی ولی چون دوست داشت. آه خیلی این خیلی عرفیه، یعنی ما خیلی از کارها رو ترک میکنیم ولی دوستشون داریم انجام بدیم. الان خیلی از همین محرمات الهی که بعضی از
ولی اینو نمیگن،
حالا دیگه بالاخره ما
این خود شهید وارد ها
ما اینا نه نه شما میفرمودید که شما میفرمودید که طلب کف نفس عن الفعل یعنی طلب ترک. خب این که
نه طلب ترک، نه
یعنی نری اونو انجام بدی،
یعنی نگه داشتن نفس از انجام.
باریکلا پس اگر تو فعل
نفس،
پس اگر تو فعل رو ترک بکنی، فعل رو ترک کنی ولی نفس تو از انجام اون نگه نداری، نفس تو از انجام اون نگه نداری یعنی چی؟ یعنی میل داشته باشی به اون، پس بعد آسی باشی.
من یه جمله میگم شما ترجمه بفرمایید. جا زیدون نفس تو
جا میلش اومد،
یعنی
جا بیدون نفس آقا اینا فرق داره، این نفس با اون نفس فرق داره. اون از قرائن کلام، از قرائن کلامشون دیگه، از قرائن کلامشون، از اشکالی که به طلب ترکیه میکنن.
یه روز دیگه هم بشه معنی که 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 یه روز دیگه حالا ما قضیه میل ما داشتن نتیزید 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 بر مثلا دوست داشته یه زمان نه قضیه ترکیه هم داشته، مثلا آیه شیریه رو بکشه تو رو مثلا پاش کرده مثلا بزنم در
جلو من نه یه سال از شما باشم آقای طلا بگید جلوی نفس رو بگیری یعنی جلوی چی تو بگیری؟
جلوی خودت، نفس یعنی خود.
خب آفرین جلوی خودت رو بگیری یعنی خودت چی داری که میخوای جلوشو بگیری؟ نه آقای شیرو نه نه در میگی جلوی خودت رو بگیری یعنی جلوی چی تو بگیری؟ جلو اراده تو بگیر دیگه، جلو میل تو بگیر دیگه، بر جلو تو خود ادراری که نداره که آدم بخواد جلو خودش بگیره، جلو میلش رو بخواد بگیره.
واقعا با وجود این همه آیه مثلا
بسه طلب و کف بحنش تو
اشکال
نداره، این نظر مشکوله، این نظر امره.
این در مدر
حالا من یه نکته بگم امروز هم چهارشنبه است، از بیانات رفقا داریم استفاده می‌کنیم. شما اگر آقای مظفر یادتون باشه، آقای مظفر اگر دیده باشید در اینجا این قول رو مطرح کرده، آخوندم نه کدوم بعد شما رو من به شما عرض بکنم که این تصریح کلام آقای مظفر شده، اون که بعدش نگوشه. حالا آقای صد اگر گفته طلب کف به انلفل، آقای مظفر که گفته کف و نفس انلفل، نه تنها آقای مظفر گفته، بعد آقای مظفر هم اونجا اشاره کرده که فرق است بین طلب ترک و طلب کف و نفس. طلب ترک امر عدمیون ولی کف و نفس امر وجودیون. نه تنها آقای مظفر، شما بفرمایید نه شما میگید که نفس خود مرحوم
این موضوع قبل بدیگه استادرش پرش کرده ها جواب
قبول میکنید که
اجازه بدید من این رو هم نمی کنم که شما خوب درس نخوندید، ولی چون آقا فرمودش که از کجا میدید، این مطمئن میارم که آقای مظفر گفت خودش اینو دیگه، من اینو 5-7 سال پیش گفتم کف و نفس یعنی جلوگیری از میل نفس. این الان تصریح آقای مظفر رو برای شما میارم. بله بله
شما
استاد دیگه اصلا نه بابا اشکال نداره، بحث داریم.
نه اصلا من میل نفس رو اصلا من اصلا
که اینا به این معنا گفتن که من در موردش فضا
برای همه روشن شد.
بله همینا واقعا همینا خوبه، یعنی ما همینا رو می‌خوام، یعنی واجب نیست که
خود شهید واره.
حالا اجازه بدین
ولی این موقع مطمئن داریم مثلا معالم مطمئن آنم نیمونه دیرا
اشکال باشه خود شهیدتر هم میشه همین که
معالم که اصلا
همین دور نسانشون میدن همین خود شهیدتر همین رو گفته
شما بفهمید من تنقه آقا رو پیدا کنیم
اینجا فرمودم الان زرزه رو برای امساک امساک یعنی
امساک نفس یعنی
امساک من دیروز معنا کردم که شما این اشکال نکنه. امساک یعنی معنا کردن اشکال نداره وقتی در قرینه وقتی قرینه داره در کنار چی اومده
بابا امساک این نهانی
خب
دوستان تمام لو بزنید دیگه ادامه
ان المسلوب النهی هل هو مجرد ترک او کف النفس عن الفعل والفرق بینهما ان المطلوب على القول الاول امر عدمی محض والمطلوب على القول الثانی امر وجودی لان الكف فعل من افعال النفس والكف ای میلهو.
خب
اشکال نداره. اشکال نداره. اینها بحث. حالا یه نکته دیگه. من دیروز با عنایت بله. اینی که عرض کردم اگه خواستید آدرسش هم مراجعه بکنید، این اصول فقه های سبز هست.
بله من
سبز و سفید رو.
بله. حالا من یادم افتاد. من فراموش نکردم.
حالا میخوام اینو بگم که آقا اشکال میکنه که امساک، آقای سعد که فرمود امساک با کف نفس چه فرقی داره؟ دیروز من وقتی گفتم نه به معنای زجر، من و امساک هزار بار، یعنی برای جلوگیری از این اشکال، چون میدونستم بعضی از آقایون بزن، هزار بار اینو گفتم که زجر یعنی منع کردن، امساک یعنی منع کردن. وقتی که باشه آقای چی روی ما این الفاظ، خب عطف کرده اینها رو به هم، عطف تفسیری. من دیروز گفتم که اینها مشترک لفظی نیست، اینها معنای واحده. اگر مشترک لفظی می بود بعد می گفت او، یعنی اینها معانی متعددی دارن، متفاوتی دارن. اما و منها اشکال نداره تفاهم حاصل شد ولی خلاف و حاصل
نشد.
آره مهم همین. و منها دلالت الامر بالامر بشیء علی الامر بذلک الشیء مباشرتا به معنا ان الامر اذا امر زیدا بان یامر خالدا. اینها خوبه، یعنی از اینجا هاست که علم پیشرفت میکنه. ما حالا یه سری مباحث جلوتر خواهیم رفت، بعضی مواقع با استاد اون اشکال میکنه، یعنی بحث مثلا طلب و اراده هست، میکنه از بحثات بسیار مشکل علم اصول، چون قائلن که در بحث طلب و اراده جبر و اینها به مناسبت مطرح شده و اینها، یعنی گفتن که آخوند که به جبر کشیده شد، این فعلی که تو انجام میدهی ناشی از اراده است، اراده ناشی از مقدمات اراده است، مقدمات اراده رو خدای متعال ایجاد کرد. خب چرا پس شمر این شخص رو کشت؟ خب دیگه حضرتی لا یعلت الشقیو شقیون فی بطن امه و سعیدو سعیدون فی بطن امه، دیگه اینا از من نپرس، از ذاتی لا یعلم. خب این یعنی چی از ذاتی؟ یعنی خدا این کار کردی، خدا این رو شقی آفرید، این مقدمات اراده تصدیق به فایده، یعنی تصدیق به قتل حضرت رو علیه السلام رو ایجاد کرد، بعد اراده کرد و بعد اون کار رو کرد. تفسیرها فهم کن، آخون که نمیگه من جبرم، آقا آخرش میگه از ذاتی و لا یعلم، از ذاتی و لا یعلم، یعنی من تمام دلیل ها رو آوردم اونجا، دیگه تو اصلا نمیتونی از من سوال بپرسی که چرا چرا نمک شور است. این که سوال این ذاتی شده دیگه، چرا تو حیوان، چرا شما حیوان نداری، از ذاتی و لا یعلم. حالا این بحث ها رو میخواستم اینو عرض کنم که ما اونجا هی اشکال میکنیم به استاد که این فلان، او جواب میده، ولی اون چیزی که مهمه استاد ما یه چیزی میگه، شما هر چقدر دارید الان به من اشکال میکنید، اون پازلی که تو ذهن من محکم تر میشه. چرا؟ چون الان میفهمم که اشکال زنه، اشکال به کدوم قسمت گیر، تو کدوم قسمت، لذا اون قسمت رو میرم بیانش رو حل میکنم، فهمترش میکنم. حالا این اشکال ها نه در این قسمت، من واقعا استقبال میکنم و واقعا خوشحال میشم که رفقا شرکت میکنن، چون باعث میشه که ما نقاط تو رو بفهمیم بالاخره کجا مشکل داشته، کدوم قسمت مورد بحث قرار نگرفته. من دیروز مفصل بحث نهی رو عرض کردم چون پرداخته نشده بود. و مثال او فعل الاول، اگر خواهش من آمر اذا امر زید را به این که برو خالد رو امر کنه، اونها خود دیگه این متنش رو بکنه، این متنش چیزی نداره. فعل یستفاد الامر مباشر لخالد من ذلک، آیا از این امر مولا به زید، امر مستقیم مولا به خالد استفاده می شود، امر مباشر استفاده نمی شود یا خیر؟ اگر بگی استفاده می شود، خب در این صورت ولو این که جناب زید خالد رو امر نکنه، و خالد اطلاع بر امر مولا پیدا بکند، لرج و علیه الاتیان به ذالک شی باید بره این رو انجام بدهد. لو ان خالد اطلاع علی ذالک قبل ان یامره زید، اگر خالد اطلاع پیدا بکند علی ذالک بر امر مولا قبل از اینکه زید او را امر بکند، لرج و علی خالد چه چیزی؟ اتیان بر اون فعل. و اما اگر بگید استفاده نمی شود امر به شی امر مباشر نیست، خب لازم نیست خالد تا زمانی که جناب زید او را امر نکرده بره امر مولا را انجام بدهد، ولو این که مطلع به امر مولا بشود، که دیروز این رو بنابرای نظر آقای سعد یه مقدار مورد بررسی قرار دادیم که نظر آقای سعد در اینجا چی میشه. مثال مشهورش هم اینه که امر شارع لولی السبی به ان یأمر السبی بالصلات، شارع فرموده که مرو سبیانکم بالصلات فی سبع سنین، مرو سبیانکم به صوم فی تسع سنین، در 7 سالگی امر به صلات کنید، در 9 سالگی امر به صوم کنید. خب این چطوریه؟ آیا امر شارع به من پدر که برم پسر رو امر کنم مثل امر خود شارع؟ که اگر اینجا بگیم مثل خود امر شارع، رفقای من دیگه اینجا تشریعی بودن و مشروع بودن امر سبی بفرمایید صحیح میشود دیگر، امر سبی صحیح میشود. اما اگر بگیم امر جناب مولا به این آقا که بره از طرف خودش امر بکنه امر مباشر نیست، دیگه مشروعیت حساب نمیشه، دیگه میگن این اعمال سبی عمل تمرینی است.
چرا امر پدر اگر مشروع باشه امر به پسرش دوباره مشروع میشه؟
نه،
چون شارع امر به پدر کرد،
شارع گفت که برو
به بچه تو گفتن واجبه.
آره.
نه اینکه بزرگ پدر فرزند
همین دیگه، یعنی این بحثه که آیا بر فرزند این امری که مولا کرده اون میاد و مشروعیت میبخشه، که اگر بگیم امر مولا مباشر میشود، یعنی جناب سبی داره اون امر رو به اون امر مولا رو به اون میرسونه، ولی اگر بگیم نه مباشر نیست و که انهو خود پدر داره از جانب خودش امر کنه، دیگه مشروعیت نیست، چون مشروعیت از جانب مولا میاد نه از جانب پدر. که حالا یه سری نکاتی هم گفتم دیروز در نوشته هست، اگر به نظرم مد نظر شما اونجاست اگه مراجعه بفرمایید روشن میشن شد. اما بس مطلب بعدی انه کما ان للامر مادتن وسیقتن کذالک الحال فی کما، این که ما ماده و ماده ام وسیقه ام داشتیم، بفرمایید ماده نه وسیقه نه هم داریم و باید بررسی کنیم. فمدت او نفس و کلمت نه وسیقت او من قبیل لا تکذب و الماده تدل على الزجر به مفهوم الاسمی، ماده دلالت میکنه بر زجر به مفهوم اسمی، و صيغه تدل على الزجر و الامساك، على الزجر و الامساك هاش میگه نه على الزجر او الامساك، على الزجر. اونجا یادتون چی گفت؟ اونجا گفت تدل على نسبت طلبیه او نسبت الارسالیه، یعنی اینها دو چیزن، ولی اینجا میگه تدل على الزجر و الامساك، یعنی اینها یک چیزن. زجر یعنی من، امساک هم در اینجا یعنی ایل معنا قرینه است دیگه، قرینه است. اما اگر در صیغه میگیم تدل علی الزجر و الامساک، به مفهوم حرفی داریم میگیم، یعنی بر نسبت زجریه و نسبت امساکی، ان شئت عبر به نسبت زجر و امساک. خب این کل بحث دیروز ما بود از جناب آقای سر. اما بحث امروز، وقد وقع الخلاف بین جمله من الاصولیین، اختلاف شده که ان مفاد النهی عرفاً هل هو طلب ترک الذی هو مجرد و امر عدمی او طلب کف عن الفعل. آقا اینجا گفت آقای سر ان کف عن الفعل، دیگه ما باید نفس رو اضافه کنیم، چون آقای سر که از جانب خودش که نگفته دیگه، داره قول اونها رو نقل میکنه. مرحوم آقای مظفر طلب کف گفت، کف نفس گفت، مرحوم آقای کف نفس گفت. اینا خوبه آقا، شما میتونی برید چیزی نه جدی از نه 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 چیکار نمیکنه، با شما میتونه بیاد بگه آقا مراد اینا، من باور کنید که اصلا هیچ اصراری به این حرفایی که میزنم ندارم، یعنی ذره حس بکنم که اشکال بوده قبول میکنم، روش فکر میکنم قبول میکنم. الذی هو امر وجوبی طلب کف عن الفعل الذی، آقای شرافت شما تشریف نداشتید جاتون خالی بود، عن الفعل الذی هو امر واقعا، یعنی همون نکات حساسی که در ذهن شما یه قفل هایی داره یه ابهام هایی داره ما میگیم و شما تشریف ندارید. وقت یستدل اشکال نداره سوال میتونم در بودیم بعد یستدل به الوجه ثانی قائلینه به وجه ثانی قائل به طلب کف دلیلشون چطوریه؟ دلیلشون رد طلب ترکیه هست، یعنی ترکیه ها رو زدن خودش مستحق کردن اینطوری شده. و ان ترکه استمرارون للعدم الازلی الخارج عن القدره، بالاخره ترک استمرار عدم ازلی است. مولا میخواد بگه که من از تو میخواهم تحصیل بکنی ترک رو. خب ترک حاصل بوده، تو چطور میخوای اون چیزی که حاصل بوده رو تحصیل بکنی؟ این که اگر این معنا باشد امر مولا تعلق گرفته است به غیر مقدور، و در مقدمه ثابت کردیم که امر مولا به غیر مقدور تعلق نمیگیرد. و یندخو حاضر دلیل، و این دلیل آقایون کفی ها ما رد میکنیم. حالا میگیم کفی ها که شما کف نفس رو چی نکنید. بلن بقاهم مقدورون فیوق التکلیف التکلیف به، باشه آقا چو اون ازل رو نمیتونی تحصیل بکنی، اما بقا رو که میتونی تحصیل بکنی. درسته که نمیتونی تحصیل بکنی ترک اون چیزی که قبلا حاصل بوده، ترکش عدم شور بخم، اما میتونی این عدم شور بخم رو که بقاهن تحصیلش بکنی دیگه نخوری. این دلیلی بود برای آقایون طلب کف نفسی. اما یک اشکالی به خود آقایون کف نفسی واقع می شود، این که به ان نزدقت فرماشی به ان من حسلا من خود ترک بدون کف، بدون اینکه کف کنه ترک بکنه، اینجا لازمه یه حرف شما اینه که آسی باشه، در حالی که لا یعتبر عرفن آسی هم. در حالی که عرفن نباید آسی باشه، من ترک کردم شرب خم رو ولی دوست دارم، کف نمی کنم نفسم را، نفسم به کف نمی رود، نفسم میل داره. کف یعنی بازداشتن دیگه آقا، در مقابل بازداشتن چیه؟ یک کلمه، میل داره، میل داره بره به سمت این، چون لذا باید من آسی باشم
دیگه.
دیگه ما تکرار میکنیم، دیگه ما حرفا رو تکرار
میکنیم.
تفاهم حاصل شد، توافق حاصل نشد، اصلا مهم نیست توافق حاصل نشد. بس دهیم آقای سعد میفرمان که ان کل الوجهین باطل، هر دو وجه باطل. یعنی ما نه طلب ترکی هستیم مثل مرحوم آخوند، نه مثل این سنی ها چی هستیم.
این در استدارا تأثیر داره، این همین که شما سنی ها به نظرم در این تأثیر داره در وقت شما.
یعنی ما داریم با عنایت رو اینا نگاه میکنیم. قطعا آقای شیرویه، اگر من قطعا با عنایت رو چرا نگاه
نکنم؟
چرا نگاه نکنم؟ قطعا با عنایت رو
نگاه
نکنم. آقای حاتمی هستن، البته آقای حاتمی ما اینها رو برادر خودمون میدونیم. چرا اتفاقا دیروز دکی تماس داشت؟ من نهیه لعیفه طلبم لاله خیلی. حالا امروز چهارشنبه هست، دیروزی شماره زمان زنگ زد استفناس و دایفته خانون بود، بعد گفتش که شما آره اهل شیراز نه، گفتش شما با من تماس گرفتید. شما هم شما هم با تماس گرفتید. بعد گفتن که من همون اشتباه میکنید. گفت نه آقا الان تاریخی تماساتون نگاه کنید. خانم من باور کنم به شما تماس نگیرم. چرا مزاحم ما میشید آقا؟ ما چجوری حالا خانم ما کنارمون نشسته. چی بگم من دیگه گفتم ببخشید خانم حالا باید باز شما این مطلب که تموم شد باز بعد یه مطلب دیگه بخوای ثابت بکنی که تو تماس نگرفتی و قسم بخوری که حذف نکردی اگر تماس نگرفتی. لایسه طلب اندال ترکیه و لال کف.
شما عرصی هم دوما ندارد؟
بله این هم دارد.
بجا بجیزه داری برای
نه، طلب ترک و طلب کف نیست، بلکه زجر به معنی الاسمی در ماده نه و به معنی الحرفی در صیغه نهی است. حوضا یعنی ان متعلقه و الفه لا تر زجر از فه، امساک ای من از فعل آقای ولا اشکال فی دلالت نه مادتن و صیغتن. اگر هم ما از صیغه و ماده نه وجود را می فهمیم، معذرت می‌خوام تحریم را می فهمیم، این را بالوضع می فهمیم و دلیل ما در وضع تبادل است و یثبت ذلک این تحریم به واسطه تبادل و تصرفی آمن در حد یک دقیقه فقط. یک دقیقه می‌خوام مقدمه ای بگم وارد بحث بعدی بشیم. یک دقیقه فقط تحمل کنید. بحث در تهدید دلالت‌های لفظی مشترک نسبت به ماده امر و صیغه و ماده امر و صیغه او تمام شد. ما ثابت کردیم که همون ابتدای بحث اینها از ادله لفظی مشترک هستند. اما عنصر سوم مشترکی که در رابطه با دلالت اون صحبت می‌کنیم بحث مطلق و مقید است. ما قبل از اینکه بیانات مرحوم شهید زاد رحمت الله علیه رو بیان کنیم ابتدا مقدمه رو نسبت به عنصر مشترک بودن مطلق و مقید بیان می‌کنیم. عنصر مشترک بودن ماده چون که خیلی روشن بود، اما چطور مطلق و مقید عنصر مشترک هستن؟ من از رو تقدیم میکنم، شما پوش تأمل بفرمایید. اگر اشکالی بود من در خدمت هستم. رفقای من باید توجه داشت که بحث مطلق و مقید هم مثل امر و نهی از عناصر مشترک هستن. چرا؟ چون عنصر مشترک یعنی قانون قاعده‌ای که صلاحیت داشت به فقیه در اکثر ابواب فقهی کمک بکند که او بتواند حکم رو استنباط کنه، حکم رو استخراج بکنه. حال همونطور که جناب فقیه از بحث تعیین دلالت امر و نهی توانست حکم رو استخراج بکنه، ما وقتی مشخص کردیم صیغه امر وضع لنسبت طلبیت لزومیه، یعنی تا فقیه صیغه امر رو دید چی میفهمه؟ از او وجوب میفهمه، پس حکم وجوبی استیاد کرد. همونطور که امر و نهی به درد فقیه خورد، در اینجا هم مشخص کردن معنا و احوال الفاظی که دارای قید هستند و همچنین احوال الفاظی که دارای قید نیستند صلاحیت و قابلیت استنباط در ابواب مختلف فقهی رو داره و به جناب فقیه کمک میکنه. مثلا مولا گاهی فرموده است که اکرم العالم، در اینجا لفظ عالم رو به صورت مطلق و بدون قید ذکر کرده. حال ذکر این لفظ مطلق رو فقای من ما در اینجا بحث می‌کنیم، ذکر این لفظ مطلق به چه معناست؟ آیا به این معناست که باید تمام حسس عالم و تمام افراد عالم اکرام بشود و این وجوبی که ما از صیغه کشیدیم بیرون در بحث قبل بار شده است بر تمام حسس عالم، اعم از فاسق عادل، اعم از نحوی اصولی فقیه فلسفی چه می‌دونم هر چیزی که شما میگید، یا اینکه این همچین معنایی رو داره و ما این رو میفهمیم باید اینها اکرام بشن، یا از عدم قید مولا و مطلق گذاشتن مولا چنین معنایی رو استفاده نمی کنیم، نمی فهمیم که باید تک تک آقایون رو اکرام بکنیم، بلکه مطلوبیت و تنها وجوب اکرام عالم رو می فهمیم، تنها وجوب اکرام عالم. اما اینکه چه تعداد از علما این رو دیگه نمی فهمیم. پس در استنباط حکم ما دخیل بود اگر شما مطلق رو به معنای تمام حسس بگیریم، یعنی باید تک تک علما رو از هر صنفی اکرام بکنی. اما اگر مطلق نگیری، یعنی یک عالم رو اکرام بکنی دیگر آقا پس تأثیر داشت. یا مثلا مولا گفته است اکرم العالم العادل، در اینجا مولا لفظ عالم رو مقید به عادل کرده. حال ما از این بحث میکنیم که آیا تنها اکرام عالم عادل آقای طلابگی واجبه؟ و اگر عالمی غیر عادل باشد دیگر وجوب اکرام ندارد؟ یا علاوه بر این که از این وجوب اکرام عادل را برداشت میکنیم، یه چیز دیگه هم برداشت میکنیم، عدم وجوب اکرام غیر عالم رو آیا تنها بس یعنی که مقید اینه آیا تنها شما فقط وجوب احکام عادل رو برداشت میکنی یا این یا نه علاوه بر اینکه وجوب اکرام عادل رو برداشت می‌کنی یه چیز دیگه هم ازش می‌فهمی و اون چیه عدم وجوب اکرام غیر عادل در نتیجه ابواب در نتیجه رفقای من ابواب فقهی پر است از اینها من اگر مطلق باشد یه حکم برداشت میشه مقید باشد یه حکم برداشت میشه فقط میخوام یه ثمره ریز از مقید به شما بگم رفقای من اگر شما در مقید آقای نیکزاده عزیز خستم شدی معذرت اکرم العالم العادل اگر شما بگی قید مفهوم داره قید مفهوم داره یعنی چی؟ یعنی به شما میرساند که عالم عادل واجب است و عالم غیر عادل واجب نیست در این صورت تعارض میکند با خطاباتی که وجوب را بر عالم غیر عادل ثابت میکند میگه کسی حالا در ادامه اینها رو مفصل براتون خواهم عرض کرد لذا بحث مطلق و مقید اولا در سر تا سر ابواب فقهی وجود دارد در ثانی در استنباط حکم شرعی به ما کمک می‌کند سلام علیکم و رحمت الله